بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين.
من یه چیزایی میشنوم که خب خیلی مشوق و خوشحال کننده است، ولی در این حال خیلی دلم میخواد که این جوان ها خیلی تغییر کنن، خیلی حرف گوش کنن، خیلی از این مجالس و محافل استفاده کنن. خیلی فرصت را غنیمت بشمارم در جهت پیشرفت. تا جوان هستید میتونید مسائل شرعی رو یاد بگیرید، یه خوده که پا به سن گذاشتید دیگه گرفتاری ها اجازه نمیده که شما مسائل شرعی رو به ذهنتون بسپرید، یاد بگیرید. الان موقع آموزشه، موقع کار شماست. وقتی هم از شما خیلی نمیگیره. به شما عرض میکنم که یک ساعت روزی به خودتون اختصاص بدید، مخصوصا در جهت یاد گرفتن مسائل واجبات شرعی. خیلی افراد لنگن، خیلی ابتداییات از واجبات رو نو هم ماها نمیدونیم. خب اینا رو باید چکار کنیم؟ سالی یه دفعه که نمیشه 28 سفر اومدیم روزه یاد بگیریم. باید مداومت داشته باشه، مرتب بتونیم یاد بگیریم. هر کسی باید از یک مجتهد زنده تقلید کنه، یا به فتوای یه زنده، مجتهد زنده بر از مجتهد مرده، بر مجتهد مرده باقی بمونه. هر کسی باید بدونه به رساله چه کسی عمل میکنه. یه رساله داشته باشه تو خونش، تو جانمازش باشه، بر خودش فرض بدونه که روزی یکی دوتا مسئله، اونایی که واجبات، مسائل وضو و غسل و تیمم و نماز و یه مقدار مسائل مالی، اینا رو یاد بگیره که کاری که انجام میده کارش صحیح باشه. خدایا همه ما را به تبعیت از شرع مقدس رسول خدا موفق بفرما. یه صلوات دیگه هم بفرما. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عرایض ما در 8 شب گذشته در پیرامون عناوین موجوده در قرآن کریم بود که برای ائمه بود. عناوین موجوده در قرآن کریم نسبت به ائمه و پیغمبر. 4 شب در عنوان ابرار عرایضی رو تقدیم داشتیم. 1 شب در پیرامون عنایات و توجهات امام عصر و وظائف ما عرایضی رو تقدیم داشتیم. 3 شب در عنوان مخلص و مخلص و اخلاص عرایضی رو تقدیم داشتیم. امشب در عنوان رضا و سخط، یکی از عناوینی که در قرآن کریم آمده، مصادیق اتم این عناوین ائمه طاهرین هستند عنوان رضاست. و اونجاهایی که عنوان سخط یا نارضایتی آمده دشمنان ائمه هستند. یه بابی رو توصیه میکنم آقایان مطالعه کنم، خیلی باب جالبی است. در کتاب شریف تفسیر صافی یه مقدمه ای هست به این عنوان، نمیدونم مقدمه چهارم پنجم الان یادم نیست، درباره این که جل قرآن یعنی عمده آیات قرآن درباره ائمه و دشمنان ائمه است. اونجا مرحوم فیض کاشانی تا اونجایی که من دیدم بهتر از دیگران توضیح میده روایات رو و اینکه چرا جل قرآن و عمده آیات کریمه قرآن درباره ائمه است و مقابلش درباره دشمنان ائمه است. اگر بخوام به اون مسئله بپردازم از مسئله رضا میمانم. هر جا در قرآن گفته میشه یا ایها الذین آمنو، این ایمان آوردگان در فرد اکملشون و اتمشون اهل بیتن. هر کجا کفرو گفته میشه، منافقین گفته میشه، فاسقین گفته میشه، دشمنان ائمه هستند. همیشه اینجوریست در آیات قرآن یا بیشتر آیات اینجوریست. اون وقت اونجا مرحوم فیض توضیح میده که چرا اینجوریه. یعنی چون حالا یه جملش اینه که قرآن انسان شناسیست، بنده شناسیست و در مقابل بنده، کسانی که در مقابل بندگی خدا هستند و بندگان خدا هستند هم معرفی میکنه. بندگان اهل بیتن، ائمه هستند، 14 معصوم هستند. غیر بندگان دشمنانشون هستند. اگر از گذشتگان هم چیزایی رو نقل میکنه راجب مؤمنان، متقیان، با تقوایان، صابران، قائمان، صائمان، قانتان، تائبان، هر صحبتی که در قرآن کریم میکنه افراد اتم و اکملش ائمه هستن، اگرچه شأن نزولش هم درباره اونا نباشه. تا چه برسه به اینکه بسیاری از آیات قرآن شأن نزولش اصلا ائمه هستن، مثل این آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. روایات زیادی که منظور از این یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ما امشب در این عنوان رضا و سخط صحبت می‌داریم. رضا چیست؟ خوشنودی معلومه دیگه، اونو به اصطلاح ترجمه فنی نمی کنم. سخط یعنی چی؟ یعنی ناخشنودی. جالبه که در آیات کریمه قرآن که صحبت از رضا میشه، گاهی رضایت میخوره به افعال، کردار، عقاید انسان. گاهی در استعمالات آیات قرآن رضایت میخوره به خود انسانها، به انفس. مثلا من گاهی میگم که باریکلا این دوستان من که پذیرایی میکنن، باریکلا که موقع سخنرانی میشینن حدیثا رو گوش میکنن، که دوتا ثواب میبرن، هم ثواب اداره مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هم ثواب استماع فضائلشون. رضایت از چیز؟ از یه فعل، استماع سخنرانی، استماع حدیث، گوش کردن حدیث. باریکلا به توی جوان که برای خودت برنامه نوشتی و تازه فهمیدی که چقدر پرت وقتی داری، چقدر وقتت میگذره، چون اگر آدم تا رو کاغذ نیاره نمیفهمه. بازاریایی هم که خدای نکرده ورشکسته میشن، موقع ورشکسته میشن که کاراشون رو کاغذ میارن، محاسبه میکنن، حساب نکرده نمیفهم ورشکست شده. لذا اولین کسی که میفهم ورشکست شده حسابدارشه. حالا چون امشب فقط اومدی پای صحبت من، لذا اینا رو عرض میکنم. دوست عزیز مثلا تاجر. بارکالله، از چی من راضیم؟ از محاسبه نفس، از محاسبه کارها. بارکالله با اون دختر خانم هایی که توی 10 شب آخر سفر در مجلس رسول خدا تصمیم گرفته دیگه حجابش چادر کامل باشه. بارکالله، دیگه چادر زمین نمیذاره. باریکالله با اون دختر خانمی که وقتی اومد خونه ما عقدشو خوندیم باش صحبت کردیم، قرار شد چادرش دیگه چادر بپوشه همیشه و پوشیده و خوبم حجابش رو حفظ کرده. باریکالله، رضایت از چیه؟ از کار یه نفر. باریکالله به شماها که با اینکه مجلسای شب دیر تموم شده، نماز صبحتون قضا نشده، ساعت کوک کردید، به ندای اول که بابا صدا زد پاشو پاشدی، نماز خوندی، دوباره یه چرتی تا زور زدی. باریکالله به تو. ببینید رضایت و خوشنودی از این کار. باریکالله که تصمیم گرفتی دیگه به هیچ قیمت دروغ نگی، چون اگه دروغ بگی آبرو در دنیا و آخرت میره. باریکالله که تصمیم گرفتی دیگه، بسی دیگه. باریکالله به تو حاج خانم که تصمیم گرفتی دیگه غیبت نکنی، هرچی غیبت باشه دیگه ترک میکنم، حتی حاضر نیستم بشنوم. یه وقتی با به چند نفر ما موعظه کردیم که غیبت نکنیم، تصمیم گرفتیم مثلا سلوک اخلاقی داشته باشیم. یه خانمی گفتش که مقدار تلفن هام به 1/20 به 1/30 یادم نیست رسیده، یعنی ساعت تلفنم. دیدم هر چی صحبت میکنه مثل که غیبته. به کارم رسیدم، به قضام رسیدم، به شوهرم رسیدم، به بچه هام رسیدم. باریکالله به اون زنی که، به اون خانمی که تصمیم میگیره دیگه غیبت نکنه. به میتونی تصمیم بگیری. اینا رضایت از چیه؟ از فعله. اما گاهی رضایت برخورد میکنه به افراد، به انفس. یه وقت در قرآن کریم هم اینجوری هست: و رضی له قولا، از گفتارش خدا راضی شد. و رضی له قولا، خدا از گفتارش راضی شد. سوره طه آیه 109. گفتارش خوب گفتاریه، خوب حرف میزنه، توش توهین نیست، گوشه نیست. وای که این زنها چقدر گوشه میزنن به هم. من نمیدونم این همه تیغ و اینا از کجا جمع کردن، چون تو بیابونهای تهران که تیغ پیدا نمیشه. تیغ فقط یه سری بیابونها هستی که مثلا طرفای نطنز تو راه اصفهانه، یکی طرفای کوهپایه های سبلانه که اونجا از این تیغا گونا زیاد پیدا میشه. من نمیدونم این خانم این تیغا را از کجا آوردن. همجوری حرف میزنه یه تیغ داره زبونه. و رضی له قولا، اما خدا از قول او راضی است. حالا نمیدونم این راجع به کی خدا گفته. و رضی له قولا، گفتارش مورد رضایت. باریکالله به اون بچه‌ای که با باباش مؤدب صحبت میکنه، با مادرش مؤدب صحبت میکنه، با معلمش مؤدب صحبت میکنه، با بزرگتر از خودش ادب به خرج میده. ببینید همه اینا گفتاره. گناه های گفتاری ما بسیاره، مال خانوما بسیارتره. گفتارهای گناه های گفتاری، پشت دخل وایستادی طلا میکشی، چقدر روزی دروغ میگی؟ مثلا میگم، حالا طلا فروش نمیدونم داریم یا نداریم دیگه، الان که اصلا یه شغل خاصی نداریم، به هر کی میگی میگه شغل آزاد دارن، آزاد از اسلام، شغل آزاد. چقدر با مردم اونور اینور میکنی در گفتار، چقدر در شوخیات به مردم توهین میکنی، اینا گناهان گفتاری. اما چقدر در گفتارت مردم رو به خدا نزدیک میکنی، در گفتارت به مردم ملاطفت میکنی، مهربانی میکنی. و رضی الله قولا، اینا رضایت هاست از قول، از گفتار مردم. یکی از چیزایی که خیلی مفیده که ما به این آیه برسیم که خداوند راضی بشه از گفتار ما، گفتار نحوه برخورد در مصیبت ها، گرفتاری ها، ناراحتی هاست. گفتار با خدا، گفتار با امام زمان، گفتار با پیغمبر، گفتار با بزرگترا، گفتار با معلمین، گفتار با شاگردان، گفتار با دوستان. ببینید چقدر ما گفتار داریم، چقدر گناه زبان داریم، چقدر اطاعت زبان داریم، هر دو طرفشه. خب این یه رضایتی. و ان تشکرو یرزه لکم، اگر شکر خدا رو بکنید خدا برای شما راضی است، از شکرتون راضی است. شکر یک فعله، ممکنه شکر گفتاری باشه، ممکنه کرداری باشه. شکر فعلی چیه؟ خدا بهت یه ماشین داده، زن بچه تو سوار کن ببر زیارت حضرت عبدالعظیم، زن بچه تو سوار کن ببر مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، خوش به سعادت اونایی که الان اونجا. یه هفته یه شب بچه ها رو سوار کن توی مجلس مذهبی ببر، این شکر ماشینه. یه بیچاره رو کنار خیابون میبینی سوار کن، این شکر ماشینه، شکر فعلیست. پولایی که به دست میاری در راه حرام خرج نکن، یا در راه حرام یا چیزایی که به حرام میبرد. گاهی خود فعلا حرام نیست ولی مقدمات حرامه. این و ان تشکرو میشه یرزه لکم، خدا از شکر شما راضی است. کسی که شکر گذار باشه خدا براش بازم نعمت میده، بازم عنایت میکنه. استعداد داری؟ شکر استعدادت اینه که به جا به کار ببری. زبان خوب داری؟ از این زبان خوب شکرش اینه که به جا به کار ببری برای حل مشکلات مردم. و همچنین سلامت داری، نیرومندی، خوابت اندازه است، خوراکت اندازه است، بدنت نیروت اندازه است، شکرش اینه که هفته یه شب یه نیم ساعت به اذان صبح پاشی یه مناجات بکن، این شکرش. همچنین خیلی داره، من راجع به شکر تا حالا صحبت نکردم، شکر خیلی دامنه داره. و ان تشکرو یرزه لکم. اما گاهی میبینیم که خداوند میفرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، در سوره مبارکه مائده آیه 119. البته خیلی جاها داریم، یکیش هم اینجاست. یه صلوات بفرمایید من پیدا کنم. قال الله، یک آیه مونده با آخر، چون 120 آیه داره، آیه 119. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، این روز قیامت روزی است که راست کرداران، راست گویان، راست کسانی که دارای عقاید راستین هستند از صدقشون استفاده میکنند. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، این نعمتایی که دارن ازشون گرفته نمیشه. رضی الله عنهم، خدا از اونا راضی است و رضوا عنه، اونا هم از خدا راضی است. ذلک الفوز العظیم، اینش عجیبه، ذلک الفوز العظیم. خب این رضی الله عنهم و رضوا عنه نتیجه اون قبلی هاست. رضی الله عنهم و رضوا عنه، یکی از چیزایی که من به دوستان سفارش میکنم که مرتب قرآن بخونید، عجیبه، آدم در اثر کثرت قرائت قرآن از قرآن روح میگیره و نکاتشو به دست میاره و میفهمه. ببین چقدر ظریفه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، بعدش میفهمد ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه. کی میگه بزرگ؟ خدا میگه. خدا بگه بزرگ، خیلی بزرگه. شما یه دفترچه میدید دست یه بچه، میگه بزرگه. اما بزرگترها میتونن که بزرگ نیست. خدا میگه ذالک الفوز العظیم، معلوم میشه خیلی بزرگه، خیلی عظیم. کسی که خدا ازش راضی باشه و او از خدا راضی باشه، این فوز عظیمه. فوز عظیم یعنی رستگاری بزرگ. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است. خب رضی الله عنهم، خدا از خودشون راضی شده، اونها هم از خود خدا راضی شدن. شما دقت کنید، یه وقت هستی که میگم خدایا خیلی ممنونتم، به ما توفیق دادی دهه آخر سفر. به یکی از رفقا گفتم که تو چند شب نیومدی؟ گفت ماشین نداشتم. گفتم منم ماشین نداشتم ولی هر شب اومدم. خدا توفیق دادی ما هر شب اومدیم جلسه روزه امام حسین. از این توفیق خدا راضی است. یه وقت میگم خدایا الحمدلله به من امام زمان خوبی دادی، سایه‌شو بر سر من مستدام کردی، راضیم. یه وقت میگم خدایا خیلی ممنونتم، محیط خوبی به من دادی، دوستان خوبی به من دادی، ممنونت هستم. خب از کار خدا. یه وقت میگم ورز و ام، از خدا راضیم، از همه کارش، از همه افعالش، از همه کردارش. خدا یه وقت میفرماید که و رضی له قولا، از گفتارت راضیه، از کردارت راضیه. بارک الله نماز خوب داری اما چشمتو مراقب باش. بارک الله چشمتو خوب کنترل میکنی اما گوشاتو مواظب باش. بارک الله گوشاتو خوب مواظبی اما پولتو مواظب باش. اما یه وقت میگیم که رضی الله عنه، خدا از اونا راضیه. کی خدا از کسی راضی میشه؟ اون موقعی که تمام خواسته های خدا رو انجام بدن، یعنی برسن به مقام عبودیت. من از این ماشین راضیم، یعنی هدف من انجام میده. من از این عبا راضیم، یعنی کاری که از این عبا میخوام برای من انجام میده. من از این میکروفون راضی نیستم چون کار من انجام نمیده. مثلا عرض میکنم راضیم، همینم نباشه همینم زیاده. تقسیم میکردن تو دنیا میکروفون ها رو، این بیشتر به ما نمیرسید. ببینید من راضیم، خدا از ما راضیست. یعنی چی؟ اگر خدا از کسی راضی باشه معناش اینه تمام اهدافی که در خلقتش هست تحقق پیدا کرده. هدف خلقت چیست؟ یه نفر آیهش رو بخونه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق السماوات والارض و چطور لتعلموا لیعلموا ان الله على كل شيء قدير. هدف خلقت دو چیزه که به یه چیز برمیگرده، یکی علم است یکی عبادت، که این علم و عبادت با همه دو تا آیه داریم. یکی هدف خلقت از آسمان ها و زمین دانش انسان است، قدرت را، یعنی دانش توحیدی. یکی هم عبادت، که این دوتا یکیه، دو جور تعبیر شده از دو بعده. هدف خلقت دانش است، هدف خلقت عبادته. خب کی خدا از کسی راضی میشه؟ اون موقعی که هدفش رو انجام داده باشه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده. اتفاقا یکی از واژه هایی که روش فکر کردم، کار کردم تو این چند شب صحبت کنم، واژه اطمینانه. ممکنه بهش برسیم، ممکنه هم نرسیم، چون غیر از امشب دو شب دیگه نمونم. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به آرامش رسیده. نفس به آرامش رسیده کدوم نفسه؟ نفسی که هیچ گونه نگرانی از آینده، ناراحتی از گذشته نداره. آقا میشه این جمله تو تکرار کنی، عربیش کنی، آیهیش کنی؟ آره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این نفس مطمئنه. نفس مطمئنه کسی که اضطراب نداره، دغدغه نداره. شما ببینید دغدغه های ما از چیه؟ از اینکه به خدا تقرب نداریم، به خدا نزدیک نیستیم.
خدا بر جان ما حکومت نمی کنه، خدا بر دل ما حکومت نمی کنه، خدا بر چشمای ما حکومت نمی کنه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده که نه از گذشته ناراحتی نه برای آینده نگران هستی، ارجعی الی ربک. جات اینجا نیست، اینجا آریتی اومده بودی، برای امتحان اومده بودی، برگرد پیش پروردگار خودت. بارها اینو خدمتتون عرض کردم، نامها و صفات و اسماء خداوند که در جاهای مختلف بکار برده، به قول شماها اینا فیکس شده، یعنی اینجا به جای ربک واژه دیگه نمیشد بکار بره. برگرد به سوی پروردگارت. چرا پروردگار گفته؟ چون عبودیت ربوبیت مقابل همه، اگه آدم عبد باشه یعنی تحت نظر ربه، ارجعی الی ربک، عبد شدی بارک الله که عبد شدی، برگرد به رب خودت، مراجعه کن به رب خودت، برو به لقاء رب خودت که پروردگاری میکنه، تو رو تربیت میکنه. ارجعی الی ربک، برو تحت نظر مستقیم پروردگار. اونقدر از این آیه من لذت بردم، باور کنید از لذتهای دنیوی مسافرتا کمتر شده، از تمام اونا به اندازه این آیه که به پیغمبر خطابه من لذت ببرم. قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب بالحق و هو یتولی الصالحین. بگو پیغمبر که اینو به نظرم روز تاسوعا اشاره کردم، بگو ولی من اللهه، یعنی الله به عنوان نزدیکترین دوست و سرپرست من که من با اون لقاء بدون حجاب دارم هست. و هو یتولی الصالحین، خدا ولایت مستقیم صالحان رو قبول میکنه، میگه بذار اینا رو ولایتشون رو من بپذیرم، من خودم تربیت، معلم نمیخواد، اینا رو من خودم تربیت میکنم، من خودم به کار اینا میرسم. راضیتم، یعنی تو از خدا راضی هستی. مرضیتم، خدا از تو راضی است. در بقیه آیات همه جا معمولا اول رضایت خدا مطرحه، بعد رضایت مردم از خدا، اما اینجا نه که به نفس خطابه، اول رضایت نفس مطرح شده بعد رضایت خدا. تا حدود زیادی لازم ملزوم است. کدومش بالاتره؟ رضایت مردم از خدا. کدوم مقام بالاتره؟ رضایت مردم از خدا بالاتر است از رضایت خدا از مردم، یعنی اون پله بالاتره، کلاس بالاتری است. این کلاس معمولی است، اون های کلاسه، اون فرست کلاسه، به قول شما کلاس بالاست. خدا از شما راضی، شما از خدا راضی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. تو مرضیه هستی ای نفس، مورد رضایت خدا هستی. چرا مورد رضایت هستی؟ یعنی رضایت خورده به کی؟ به نفس. چرا مورد رضایت هستم؟ چون هدف رو انجام دادی. هدف چیست؟ هدف بندگی است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمیخواد بگی ای ليعرفون، چون ليعبدون با اون علم خودش همون میشه، میشه عرفان امیرالمومنین، عرفانی که نه فقط در حد شعر آدم حرف بزنه، عرفانی که جانشو گرفته و بندگی میکنه، یعنی از خوف فراق خدا و غضب و قهر خدا میلرزه. کسی که روزها در میدانهای جنگ شیر قران و شیر جیان. تو ارجع الی ربک راضیتا مرضیتا. تو هدف خدا رو انجام دادی، هدف خدا رو از خلقت، تو شدی بنده، لذا برگرد به سوی رب خودت. اگر تو عبد هستی تحت نظر رب هستی، اگر تحت نظر رب هستی باید پیش رب زندگی کنی. عند رب، چقدر تو قرآن داریم، عند رب بهم یرزقون، تا
تمومم نمیشه. این خالدین فیها هم که گفته ترجمه اینه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس اینایی که عند ربهم یرزقون هستن همیشگی هستن، عند ربهم یرزقون، در پیش پروردگارشون. خب پس اینا به هدف خلقت رسیدن، شدن بنده. بفرمایید حالا توی بنده های همسنخ خودت، فدخلی فی عبادی. ببینید ما یه عبدالله داریم، عبادالله عالی هم یشرب و بها عبادالله یفجرونها تفجیرا. یه عبدالرب داریم، یه عبدالرحمن داریم. یه وقت خدا خودش میگه، میگه عبادی بندگان خود منم، خیلی نازم، خیلی به من نزدیکم، خیلی عزیزم، مال من هستم، منصوب به من هستم. فدخلی فی عبادی. بعدش فدخلی جنتی. یه دفعه عرض کردم که بهشتها یعنی جو بهشت یکیست، اما درجات بهشتها به تعداد درجات ایمان مردمه. درجات ایمان مردم به اندازه درجات آیات قرآن کریمه، به اندازه است که آیات قرآن رو میخونن. درجات آیات قرآن کریم یعنی هرچه آدم قرآن میخونه و در جانش قرآن رو پیاده میکنه، تار و پود شخصیتش میشه قرآن، پرواز میکنه، میشه اقرأ ورقه، بخون بالا برو، بخون بالا برو. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. این جنت مثل پله های سالن های ورزشی 100,000 نفری، پله پله است. بالاترین، بهترین، نزدیکترین به عالم الوهیت و ربوبیت جنتیه، یعنی بهشت من. لذا می فرماید فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، در میان بندگان منصوب به من و در جنت اختصاصی من وارد شد. روایت داره که این امام حسین به نفس مطمئنه رسیده، راضیتن مرضیه شده، خدا ازش راضی است، مورد رضایت خداست. خب کی میشه مورد رضایت خدا؟ اون موقعی که جانش مورد رضایت خداست. گفتم دیگه اگر جانش مورد رضایت خدا نباشه نمیگه من از تو راضیم، میگه من از درس خوندنت راضیم اما اخلاقت بده. باریکالله خوب درس میخونی اما تندی. چرا انقدر تندی؟ باریکالله اخلاقت خوبه ولی در درس تنبلی. باریکالله درست خوبه اما یه خودم کار کن تو خونه بابا، یه نون بگیر، یه دستی بگیر از پدر مادره. درس دارم، درس دارم، همه درس دارم، همه درس خوندم، چه خبرته؟ ببینید میگیم از این کارت راضیم، از اون کارت. اما که میگم من راضیم، از درس خوندنت راضیم، از نگاهت راضیم، از ادبت راضیم، از کردارات راضیم، از خوابت راضیم، از بیداریت راضیم، از مسافرتت راضیم، از دوستانت راضیم، 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 کاری نداری که من راضی نباشم. این معنیش اینه دیگه. خب این کسی که به این مقام رسیده که رضی الله عنهم، خدا از اونا راضی است، یعنی اینا شدن بنده، یعنی جز در راه خدا هیچ شأنی ندارم، هیچ قدمی بر نمی‌دارم. خب حالا من چی کار کنم؟ من میگم این امام حسینی که اومدم در مجلس شرکت کردم، این امام حسن مجتبی علیه السلام که امشب شب اول بعد از شهادتشونه که شرکت کردم در مجلسش، این رسول خدا که در مجلس عزاش من شرکت کردم، این امام حسینی که در مجلس عزاش شرکت کردم، این امام رضا علیه السلام که فردا شب شب عزاشونه، شب شهادتشونه، اینا اینجوری هم، اینا صدن، اینا طلای نابن، اینا نخاله هاشون از دست دادن، اینها در آتش محبت خدا هیچ ناخالصی ندارن، اینا غیر از عبودیت هیچی ندارن. این امام رضا که چقدر مردم، بارکلا به مردم، خیلی ارزشمنده ها، زمین و زمان رو به هم میبافن میدوزن برای اینکه شب شهادتش در مشهد باشه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، خیلی ارزش داره. ولی این امام رضا میدونه چیه؟ این امام رضا صده، یعنی همه ناخالصی هاشو در راه عبادت و بندگی از دست داد، شده خالص، شده مرضی خدا، رضی الله عنه، خدا ازش راضی است. در زیاراتشون هم معمولا میخونه اینقدر مجاهده کردی تا خدا ازت راضی شد، اینقدر جهاد کردی تا خدا ازت خوشنود شد، خدا ازت خوشنوده، رضی الله عنه. خب من در همچین مجلسی شرکت کردم، روانیست یه قدم پیش ببرم، یه قدم یعنی 100 شأن در نظر بگیریم که نمرش میشه 100. من یواش یواش شروع کنم از امشب، از همین لحظه، یه شأن، دو شأن، سه شأن، چهار شأن نزدیک میشم، یه کاری کنم که به هدف خلقت و بندگی خدا نزدیکتر بشم. و رضو ام، از خدا راضیم. این خیلی مشکله، مشکل تره، مقام بالاتریه. چرا بالاتره؟ میدونین کی انسان از خدا راضی میشه؟ اینو یه بار دیگه هم عرض کردم که ممکنه خدا روی رحمت رحمانیه خودش، رحیمیه خودش برای مؤمنین از آدم بگذره، رو فضل خودش. اما اینکه من تفکرم این باشه که خدایا من ازت طلبکار نیستم، من ازت طلبکار نیستم، هرچی به من دادی روی فضلته، هرچی منو گرفتار کردی روی عدلته. ببینید اگه من اینجوری فکر کنم، در عالم نیست خداوند کاری انجام نداده جز به حکمت و جز به فضل. کی طلبکار از خدا؟ هستی داده، کمالات هستی داده، نیروی هستی داده، سلامتی داده، استعداد داده، اعتقاد داده، اجتماع داده، نیروی غضب برای دفاع داده، نیروی اشتها و شهوت برای جذب داده، همه اینا رو داده، همش به فضل خودش داده. خدا برش واجب نبوده این کارو بکنه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، دستش هم باز بود. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، دستشون بریده باد، دستشون بسته باد. مگه دست خدا بسته؟ دست خدا بازه، خدا دستش بازه، همه رو فضل داده. تو چته؟ از کجا آوردی؟ هر درجه هستی، من زیر صفر، شمای بالای صفر، یه کسی خیلی بالاتر، از هر جهت، از نظر دنیوی، از نظر دینی، از نظر قیافه، از نظر استعداد، از نظر امکانات اجتماعی، امکانات مالی. کی طلب کار از خدا؟ کدوم طلب ما داری؟ اگر تفکر انسان این باشه، آیه رو براتون بخونم، جالب آیش، یه صلوات مرحمت کنید. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، همه چیز رو خلق، پروردگار مطلقون، همه چیز به دست اوست، ملک و ملکوت به دست اوست. فعبدوه، پس باید عبادتش کنیم. طلبکاریم از خدا؟ من اینجوری ببینم جهان رو که هر چه هست خدا داده به فضل خودش. خدایا سالم کردی ممنونتم، مریض کردی ازت طلبکار نیست. خدایا امکانات رفاهی دادی ممنونتم، ندادی ازت طلبکار نیستم. امکانات سلامتی دادی ممنونتم، ندادی طلبکار نیستم. موجه بودن در اجتماع دادی ممنونتم، ندادی طلبکار نیستم. مردم منو دوست دارن ممنونتم، دوست ندارن طلبکار نیستم، و همچنین و همچنین. خدایا ازت راضیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی زبان به شکوه، زبان به شکایت، زبان به بی‌سپاسی، زبان به بی صبری نباید گشوده بشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونام راضیان، این مهمتره. لذا راضیتن در این آیه که خطاب به نفس مطمئن است از مرضیتن مهمتره. رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی است، به هدف بندگی رسیدن. اونها رو ببین با این همه گرفتاری ها، با توجه به این که نوع گرفتاری ها مال اولیاء خدا بوده، مال نفوس مطمئنه بوده، اونها راضی هم. اون وقت میگه که خدا هم با ما قهر کرده، هی بدهکاری بالا میارم. خدا با ما قهر کرد، مثل اینکه بابا خدا با من قهر کرده، کنکور قبول نشدم، جهنم که قبول نشدی. مگه تمام دنیاست تو کنکور درس بخونید، وظیفتون انجام بدید؟ قبول نشدم که نشدم. این کاری که خیلی دوستش داشتم، اقدام کردم، نشد. نمیدونم چی چیه، سبز ندادن، گرین کارت ندادن، ندادن، جهنم که ندادن. ویزا به من ندادن برم فلانجا پول پارو کنم بیارم، ندادن. خدا هم از که با ما قهر کرده، هر کجا که میرم در بسته است. پس میتونی بری، هنوز هنوز پا داری، هنوز حرکت داری. ببینید، خدا هم از که با من قهر کرده. حالا چی شده؟ پسر اولش رشته تاپ نمیدونم چی چیه کجا قبول شده، پسر دومش قبول نشده، یا رشته فوق دیپلم قبول شده. خدا با من قهر کرده. خانومه میگه یه ناراحتی پیدا کرده، سه روز بیمارستان خوابیده، با خدا قهر کرده، خدا ازش قهر کرده. رضی الله عنهم و رضوا عنه. ائمه ما اینجوری هستن. پیغمبر عرض میکنه خدایا یه روز بده بخورم شکرتو به جا بیارم، یه روز نده که گدایی کنم بیام در خونت. این پیغمبر ماست، این امام حسین ماست، این امام حسن ماست. شما نشون بدید در زندگانی امام حسن را عرض بکنه. این جوان ها گاهی میان پیش ما گله میکنن از خانواده هاشون، حالا زنشون مردشون فرق نمیکنه. نمیدونم چرا اینجوری شده، اتفاقا استخاره هم کردم، استخاره هم جنات تجریم تحت هلنها رو من مثلا. نمیدونم چرا اینجوری شده، اصلا زندگیم پیچیده شده، من اینجوری نبودم. نمیدونم چرا اینقدر بعد زندگیم از خدا ناراضی است. امام حسن مجتبی علیه السلام، آرامش انسان کجاست؟ تو خانوادش. آدم در تمام دنیا اینجوری، آدم از هر جا صدمه ببینه میاد تو خونه با زن و بچهش که نشسته صحبت میکنه، آرامش پیدا میکنه، دردهای بیرونش با خانه و خانواده تسکین پیدا میکنه. مخصوصا همسر، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی آدم با همسر سکونت و آرامش پیدا میکنه. یکی با همسر، بعد از همسر و خانواده با دوستان نزدیکش. دوستان نزدیک خیلی با آدم آرامش میدن، آدم میبرن بیرون باش صحبت میکنه. این امام حسن ببین یه بار لب به شکوه باز کرده، نزدیکترین اطرافیانش میومدن میگفتن یا مذل المؤمنین. این مظلومیت نیست، این مصیبت نیست، ولی بازم از خدا راضی بود، بازم شکوه نکرد. از دوستانم که بگذریم، نزدیکترین همدم انسان همسرشه. اون وقت یه جوری مظلوم بشه که همسرش غذاشو پر از زهر کنه.